آمد بکنه. در آیه قرآنی که در سوره هود می‌فرمایند فاستقم کما امرت، می‌فرمایند درسته که اینجا خداوند به پیامبر امر کرده فاستقم کما امرت، اما می‌فرمایند که کسانی هم که با تو هستند از این آثار و پیامدهای بسیار نیکوی استقامت و به قول معروف پایداری بهره‌مند میشن. اگر فقط رهبر پایداری بکنه و تمام کسانی که تابع ایشون هستند به هر حال مثلا سر باز بزنن، 100% اون شرط پیروزی رو برای اینها حاصل نمیشه. و مسئله خیلی مهم اینه که من این آیه رو به قول معروف ختم کلام خودم بگم که در سوره، اگر اشتباه نکنم، سوره فصلت آیه 30 میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. میفرمایند همه کسانی که استقامت میکنند یکی از آثار و برکاتش اینه که ترس و نگرانی از اینها، از وجود اینها رخت میبنده و پیروزی به هر حال ماحصل همه این استقامت این هاست. و مسئله خیلی مهم اینه که همه آثار و برکات یک پدیده زمانی حاصل میشه که پایداری توی اون مسئله باشه. یک بذر رو که میکارید زمان میگذره تا این به قول معروف تبدیل به درخت بشه و میوه بده. از خدا میخواییم انشاءالله که این ایام رو ایام پرفیض و پربرکت برای همه قرار بده انشاءالله، و اون وجود مقدس ابا عبدالله که انسان کامل هستن واسطه فیض ما بشن، هم معرفت ما رو بالا ببرن توی بحث اهداف وجود مقدس ابا عبدالله، و هم بینش ما رو نسبت به دشمن زمان خودمون انشاءالله بالا ببرن.
خیلی متشکر جناب اکرمی. روزها و شبهایی رو میبینیم که به رغم تلاش خیلی زیاد جبهه استکبار، حضور انبوه جوانان و تیپ‌های مختلف مردم رو در مراسم عزاداری امام حسین و تجدید میثاق با آرمان‌های حسینی رو شاهد هستیم. شما جمله آخری که در مورد فرهنگ حسینی و اندیشه مقاومت دارید بفرمایید.
من در تکمیل عرایض خودم و فرمایشات دوستان عرض می‌کنم، امام حسین علیه السلام در عاشورا دانشگاهی رو برپا میکنند که مظهر یک عقلانیت متعالی است. نه تنها اون عقلانیت دنیا طلبان رو غلبه میکنه، بلکه یک عقلانیت متکی به قرآن و سنت پیغمبر رو جوری به نمایش میگذاره که برای همه دنیا درش درس هست. من چند نمونه از این تدبیرهای عقلانی امام حسین رو خیلی سریع عرض میکنم. موقعی که امام علیه السلام مجبور به استقرار در کربلا میشن، با یک حرکت سریعتر قبل از سپاه هور جایی رو انتخاب میکنن که در به اصطلاح ارتفاع باشه. شما الان هم تشریف میبرید کربلا، خیمگاه سید الشهدا در ارتفاعه و اون قسمت میدانگاه جنگ در قسمت پایینه. اما این عقلانیت متعالی است. وقتی با سپاه هور روبرو میشن به اونها آب میدن، قبل از اینکه بپرسن چی کار دارید، کجا اومدید، کی هستید، میبینن اینا یک مسافر از راه رسیده، لباس رزم پوشیده است، ولی هم خودشونو سیراب میکنن هم مرکبهای اونها رو. یا وقتی بهشون پیشنهاد میشه که آقا الان اینا تعدادشون کمتره، با اینا بهتر میتونیم بجنگیم، حضرت میفرمایند نه، من شروع کننده به جنگ نیستم، یا از ابزارهای غیر اخلاقی و غیر دینی استفاده نمیکنم. روز عاشورا قبلش ایشون وقتی فهمیدن از جنگ گریزی نیست، میان تنابهای خیمه ها رو در هم میتنند تا دشمن از پشت خیمه ها نتونه حمله کنه، خندقی دور خیمه ها میکنند و در اون آتشی میافکنند که دشمن از پشت به اونها حمله نکنه. سپاهشون کوچک است اما میمنه و میسره دارد. سپاه ایشان کوچک است اما علمدار اون تا لحظه آخر حفظ میشود، برای اینکه سپاه برپا بماند. این یک عقلانیت متعالی است.
اصلا طول کشیدن جنگ تا
بله، عصر آشورا. بله بله بله. این یک عقلانیت متعالی است. در اون عاطفه هست، در اون زیبایی های رفتار انسانی هست، اما تمام تدابیر عقلانی که انسان شگفت زده میشه که یک فرمانده، یک رهبر در یک مدت کوتاه چنین تصمیم‌های ارزشمند، درست و صحیحی رو بگیره ولی یه اشاره هم بکنم دیگه، ابوالفضل العباس علیه السلام وقتی دیگه تنهایی امام رو دید تحمل نکرد، اون اجازه ای که از امام حسین برای جنگ گرفت که داداش، البته‌شون تعبیر برادر و داداش به کار نمی‌برد، سیدی و مولای، من این سینم از رفتن و فراق برادران و یاران تنگ شده، دیگه تحمل این تنهایی و دیدن این سپاه بی یار و یاور تو را ندارم، دیگه بین دو برادر یه مأموریت، حرکت ابوالفضل به سمت شریعه فرات و بعد هم شهادت اون حضرت و تنهایی سید الشهدا. از همه شنوندگان عزیز در لحظه های ارزشمند اشک و حیرت در برابر این حادثه عظیم التماس دعا دارم.
و جناب چینیچیان، آخرین جمله هم به شما رسید، میگن ختام و مسک و فیزاری که فلیتنافس المتنافسون.
من پیرو به فرمایشات تمام بزرگوارا، نکته ای که آقای دکترم اشاره کردن آسیب شناسی، به برکت میخوام به جای یه بحث تحلیلی آسیب شناسی خود از سید شهدا علیه السلام رو خدمتتون بگم. خب و به تبع این آسیب ها هرگاه تو هر جامعه باشد همون مسئله میشه و بزرگان جامعه، مصلحان جامعه به مسلح کشیده خواهند شد. ایشون میفرمایند شما میبینید، آقای امام حسین میفرمایند که حقوق و پیمان های خداوند شکسته میشود و فریاد نمیزنید، در حالی که برای بعضی از حقوق از دست رفته اجداد و پدرانتون فریاد برمی آورد. یعنی اهل فریاد هستید، منتها نه برای حقوق الهی و عهد الهی. حقوق رسول خدا پایمال شده و به یغما رفته است و کوران، کران و بینوایان در کشور رها شده و مورد توجه و رحمت قرار نمی گیرند. صدایتون در نمیاد، مزعزفا دارن له میشن، فریادتون در نمیاد. شما در مسئولیت خیش در حد توانایی خود کار نمی کنید، امکانات درست استفاده نمی کنید و به کسی هم که وظیفه خود را انجام می دهد اعتنا ندارید و به مسامحه و سازش با ستمگران و همکاری با آنان خود را آسوده می سازید. ایناست مصیبت ها. این بدین جهت است. حالا چرا اینجوری شدید؟ که خداوند شما را به جلوگیری از منکرات فرمان داده است و شما از آن غافلید. اصلا بعدی رو نمیدونی چی هست که حالا باقی جلوش هم بگیری. برای اینکه نتوانستید مقام دانشمندان خود را حفظ کنید. وقتی به علم عالم اهمیت نمیدی جامعه جاهل میشه. و این مقام موقعیت را از شما گرفت. نعمت رو داد، قد ندونستید ازتون گرفت. شما مردمی هستید که بیشترین گرفتاری را دارید. ای کاش برای حفظ موقعیت خود کوشش می کردید، زیرا زمام امور باید در دست کسانی باشد که عالم به احکام خدا و حلال و حرام او هستند. شما این مقام را داشتید، اما به خاطر جدا شدن از حق و پراکندگی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله آن را از دست دادید، با این که دلیل روشن داشتید. حالا ما به این نعمت انقلاب رسیدیم، انشالله از دست دید.
خیلی متشکرم. ظاهرا فرصتی برای جمله پایانی من نمونده. از همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنم و التماس دعا دارم در مراسم عزاداری یاد ما هم باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، و حسین دست و پا زده در خون.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
عصر شما به خیر باشه، شما دوستان عزیز شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان عزیز، دعوتو میکنم شنونده برنامه بعدی ما به عنوان پسا سپتامبر باشید که اختصاص داره به موضوع 11 سپتامبر 2001 میلادی.
چگونه رویای آمریکایی تحقق نیافت؟ Today we've had a national tragedy.
امروز ما با فاجعه‌ای روبرو هستیم. دو هواپیما در اقدام تروریستی به برج‌های مرکز تجارت جهانی حمله کردند.
لشکرکشی آمریکا به آسیا. Was attacked by Al-Qaeda on September the 11th.
برای اولین بار در تاریخ به نماد قدرت ایالات متحده آمریکا حمله شده بود.
پسا سپتامبر.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
امروز روز مهمی در تقویم جهانی است. دقیقاً 18 سال قبل در چنین روزی خبر اول دنیا حمله تروریستی به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در آمریکا بود.
مرکز تجارتی جهان آتش گرفته. بیرون ساختمون داره میسوزه. انفجار عظیمی بود. هر آمبولانسی که در دسترس، هر چیزی که دارین رو همین الان به مرکز تجارت جهانی بفرستید. میشه لطفاً آمبولانس ها رو به خیابون غربی بفرستین؟ اینجا در خیابون غربی چند نفر مجروح شدن.
این حادثه بارها و بارها از رسانه‌های جهان پخش شد و سوال مهم این بود که چه کسی جرأت کرده این چنین حمله تروریستی انجام بدهد.
مأمور سازمان اطلاعات محافظم گفت که هواپیما همین الان به مرکز تجارت جهانی برخورد کرده. فکر می‌کردیم یک حادثه وحشتناک بوده یا حتی یه خلبان هواپیمای کوچیک می‌خواسته خودکشی بکنه.
اولین حدسم این بود که این نمی‌تونه حادثه باشه. پیش خودم فکر کردم در چنین روز قشنگی با آسمان به این صافی باید حمله تروریستی باشه و یا اقدام عمدی یک فرد دیوانه.
شاید برخی فکر کنند این حادثه جزئی از تاریخ فراموش شده ای آمریکاست، اما این گونه نیست. هنوز ماجرای 11 سپتامبر یک اتفاق تازه است و مسئولان، خبرنگاران و سیاستمداران هر از چند گاهی برای دلایل کارهای خود به آن حادثه اشاره می کنند. مرداد سال گذشته پلیس آمریکا خشونت جدیدی علیه مهاجران غیرقانونی انجام داد. ترامپ به این دیدگاه‌های خشن نیاز داشت.
Now governments should actually exercise leadership.
متاسفانه برخی رهبران سیاسی برای به دست آوردن رأی روی مسئله پناهجویان حساب باز کردند. ترس ایجاد می‌کنند و برای خودشان رأی می‌سازند. این نفرت انگیز و غیر مسئولانه.
ترامپ برای دفاع از این رفتار ضد حقوق بشری متوسل به 11 سپتامبر شد. او گفت
در 11 سپتامبر 2001 آمریکا متحمل بدترین حمله تروریستی تاریخ خود شد. در این حمله شهروندان کشورهای خارجی از خلاهای موجود در قوانین مهاجرتی و نظام فاسد مهاجرتی کشور ما سوء استفاده کرده بودند. یکی از عمده‌ترین درس‌هایی که از 11 سپتامبر گرفتیم این بود که اجرای قوانین مهاجرتی به حفظ جان انسان‌ها کمک میکنند.
شاید مهمتر از ترسی که در این مردم دیده می شود یا این اشک‌ها که به خاطر کشته شده ها ریخته شده، نتایج 11 سپتامبر برای دنیا مهم باشد. هنوز مقامات آمریکا با احترام از آن روز یاد می کنند. ترامپ که این گونه 11 سپتامبر را عالی می داند، 3 سال قبل در جریان کارزار انتخاباتی آمریکا به جب بوش حمله کرده بود. او برادر رئیس جمهوری پیشین و رقیب ترامپ بود.
به خاطر دارید که مرکز تجارت جهانی در دوران ریاست جمهوری چه کسی فرو ریخت؟ اقدام‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به علت بیکفایتی جورج دبلیو بوش اتفاق افتاده است.
هنوز هم یک سر جدال‌های سیاسی آمریکا به این حادثه 18 ساله برمی‌گردد. اردیبهشت امسال شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با تولسی گابارد نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا از حزب دموکرات گفتگو کرد. او هم از نتایج بد حمله به برج ها گفت.
ما از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر تریلیون ها دلار هزینه کرده ایم تا پول لازم برای این جنگ ها که هدف بیهوده تغییر رژیم ها را پیگیری می کرد تأمین کنیم. این جنگ ها امنیت ملی ما را تضعیف کرده اند. این جنگ ها همچنین گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده را تقویت کرده اند.
همه گمان می‌کنند مهمترین نتایج 11 سپتامبر حمله آمریکا به عراق و افغانستان بود. شاید اولین نتیجه این بود. مردم افغانستان و عراق شاهد این حمله بودند. درست زمانی که تظاهرات‌های جهانی علیه حمله صورت گرفت.
میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به نشانه مخالفت با جنگ احتمالی به رهبری آمریکا با عراق دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند.
در استرالیا امروز قریب 250,000 نفر در دومین روز تظاهرات علیه جنگ احتمالی تحت رهبری آمریکا در عراق به خیابان‌های شهر سیدنی ریختند. تظاهرات استرالیا جدیدترین تظاهرات در میان 600 تظاهرات ضد جنگ است که طی چند روز گذشته در گوش و کنار جهان برگزار شده. دیروز ده‌ها هزار آمریکایی با برگزاری تظاهرات در 150 شهر به میلیون‌ها تظاهرکنندگان دیگری ملحق شدند که در دیگر نقاط جهان به تدارک جنگ علیه عراق اعتراض کردند. دیروز در لندن 1,000,000 نفر و در روم نیز 1,000,000 نفر دیگر تظاهرات ضد جنگ برپا ساختند.
در سال 2001 در روزهای 12، 13 و 14 سپتامبر کنگره آمریکا داشت طرحی را بررسی می‌کرد که به عنوان قانون مجوز اقدام نظامی به تصویب رسید. در 20 سپتامبر 2001 بود که جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا علناً گفت که آمریکا به این نتیجه رسیده که القاعده با حمایت طالبان در افغانستان مسئول حملات 11 سپتامبر. اما این آغاز ورود به مردابی بزرگ بود. رید اسمیت مدیر سیاست خارجی مؤسسه چارلز کوخ:
یک جمله در این قانون جنگی وجود دارد که مفاد کلیدی آن است و همچنان مبنای قانونی را برای هر گونه اقدامی فراهم می‌کند. سه دولت متوالی در آمریکا با توسل به همین مفاد نبرد جهانی با تروریسم را دنبال کردند. این اقدامات شامل تهاجم به افغانستان در سال 2001 و ساقط کردن هواپیمای سوری در سال 2017 می‌شود و در برگیرنده کلیه اقداماتی است که در فاصله سال‌های 2001 تا 2017 صورت گرفتند که شامل گوانتانامو، دادگاه‌های مخفی و حدود 41 عملیات نظامی در 19 کشور می شود.
حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان که سالها فرماندهان نظامی آمریکا را در اتاق کاریش دیده است در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت:
آمریکا برای پایان دادن به افراطگرایی و افغانستان آمد. آنها برای مقابله با عناصر افراطگرا در افغانستان و دیگر کشورها به اینجا آمدند. از سال 2001 تا زمان حادثه 11 سپتامبر تا به امروز آیا ما شاهد از بین رفتن عوامل افراطگرا در افغانستان و در منطقه هستیم و یا اینکه این عوامل بیشتر شده‌اند؟ بر اساس شواهد موجود ما شاهد عوامل افراطگرای بیشتری در منطقه خاورمیانه و افغانستان هستیم.
بعد از این دو حمله نگاه آمریکا به سمتی رفت که گروه‌های مخالف خود در دیگر کشورها را حذف کند. به همین دلیل اجازه حمله اسرائیل به حزب الله لبنان صادر شد. هدف خاورمیانه جدید بود. البته این جنگ بعد از 33 روز عملاً به شکست صهیونیست‌ها منجر شد. رسانه‌های زیادی آن روز از افول نظریه خاورمیانه جدید گفتند.
مقاومت حزب الله در جنگ 33 روزه و تحمیل تلفاتی به اسرائیل تلاش دیپلماتیک آمریکا را به خاطر تضعیف متحد کلیدیش اسرائیل در منطقه دشوار ساخته است.
اما واقعاً آمریکا به بهانه حملات 11 سپتامبر به دنبال چه چیزی بود؟ دکتر محمود صادقیه، کارشناس امور بین‌الملل، در این باره برایمان توضیح می‌دهد.
ببینید، بعد از جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی فرو پاشید. وزرای خارجه انگلستان و فرانسه طی قراردادی که به نام خودشون هم در تاریخ ثبت شد، آمدن کشورهای سوریه و لبنان و عراق و اردن رو از این امپراتوری جدا کردن و هر کدوم بخشی از اون رو در اختیار گرفتن. بعد از اینکه وارد دوره جدید شدیم، بعد از انقلاب اسلامی، کشور امریکا آمریکا در دهه اخیر اعلام کرد که قرارداد سایکس‌پیکو رو رسما قبول نداره و تقسیمات جدیدی رو برای خاورمیانه در نظر داره. یعنی در واقع اونا تصمیم گیری هاشون رو کرده بودن، به نتیجه رسیده بودن. آمریکا اولویت خودش رو در واقع در دریای جنوبی چین میدید و قصد خروج از منطقه خاورمیانه رو داشت. در خاورمیانه با ارتش‌ها و کشورهای بزرگ به اصطلاح طرف بودن. این بود که اعلام کردن قرارداد سایکس‌پیکو رو قبول ندارن و خاورمیانه نیاز به نظم جدیدی داره. برای اینکه بتونن به شکل نظامی و مستقیم وارد خاورمیانه بشن، نیاز به یک بهانه بود. این بهانه 11 سپتامبر و حملات تروریستی بود که با هواپیماهای مسافربری به برج‌های دوقلو شد و بعد از اون بود که دولت جورج بوش اعلام کرد به افغانستان لشکرکشی خواهد کرد و وارد به اصطلاح فاز نظامی خواهد شد بعد از این حملات به بهانه مبارزه با تروریسم.
اما ثمرات فرو ریختن برج‌های دوقلو فقط در خارج از خاک آمریکا نبود. گاهی لازم است نگاه‌ها به داخل آمریکا انداخته شود. اول از همه کنترل بیشتر بر زندگی شهروندان آمریکا بود. وزیر امنیت داخلی آمریکا سال 1395
نخستین بار درهای این وزارتخانه در 1 مارس سال 2003 باز شده بودند. تأسیس وزارت امنیت داخلی آمریکا در واکنش به حملات ویرانگر 11 سپتامبر 2001 بود. یعنی زمانی که تروریست‌های خارجی یک روز معمولی و زیبا را به یک کابوس تبدیل کردند. در 14 سال گذشته خیلی چیزها تغییر کرده است.
رئیس جمهور بوش متوجه شده بود که باید همه ی جزئیات زندگی آمریکایی‌ها تحت کنترل او باشد. او چینش نهادهای امنیتی را عوض کرد، زیرا تصور می‌کرد آمریکا آماده ضربه بعدی است. بعد از امنیت نوبت به فرهنگ رسید. آمریکا احساس کرد باید اندیشه خود را به همه دنیا صادر کند تا طرفداران دموکراسی آمریکا میان نخبگان سیاسی کشورها نفوذ کنند. از سال 2001 چندین اندیشکده جدید تشکیل شد. یکی از تندروترین آنها بنیاد دفاع از دموکراسی هاست. مارک دوبوویتس رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها:
ما از زمان شروع به کار، یعنی بعد از 11 سپتامبر سال 2001، تحقیقات، تحلیل ها و گزینه های مربوط به سیاست گذاری ها را در اختیار مقامات دولتی، اعضای کنگره و رسانه‌ها قرار دادیم و تهدیدات در حال ظهور را بررسی کردیم و گفتیم که آمریکا چگونه باید به این تهدیدات پاسخ بدهد.
رسانه‌های آمریکایی به سمتی رفتند که هر حرکت دولت را توجیه کنند. هر شهروند آمریکایی باید تصور می‌کرد که او و خانواده‌اش می‌توانند هدف بعدی تروریست‌ها باشند. بنابراین دست دولت برای محدود کردن شهروندان و حتی جنگ باز می‌شد. این هماهنگی آنقدر زیاد بود که بسیاری کارشناسان را نسبت به اصل ماجرا دچار تردید کرده است. اسکات بنت، افسر جنگ روانی پنتاگون:
11 سپتامبر از جانب سیا و موساد انجام شد تا آمریکا بهانه لازم داشته باشد و برای براندازی دولت‌های 7 کشور را طی 5 سال برنامه ریزی کند. امریکا به بهانه دموکراسی و حقوق بشر بسیاری از رژیم ها را سرنگون کرد، اما همچنان از دیکتاتوری های طرفدار امریکا حمایت می کند.
اما امنیت چرا بهانه ای برای قربانی کردن حقوق اولیه شهروندان امریکا شد؟ دکتر محمد صادقیه، استاد روابط بین الملل:
ببینید، اینکه خشونت در امریکا کاهش نیافته که مسجل هست، چه به لحاظ آمار و اطلاعاتی که خود امریکایی ها بر نهادهای ناظرشون اعلام می کنند، چه به جهت آنچه که ما در تلویزیون مشاهده میکنیم و در مواردی حتی حضور ارتش رو در خیابان داریم. یعنی به تقاضای نیروهای پلیس ارتش وارد خیابان میشه برای تامین به اصطلاح امنیت شهری. اما اونچه که امریکایی ها چرا این گونه رفتار میکنن و این رفتار نهایتاً چه نتیجه ای رو میخواد در بر داشته باشه، با چه هدفی این خشونت رو دامن میزنن به شکل غیر مستقیم، چرا که از یه حدی وقتی که نظارت روی مردم در امریکا بیشتر میشه طبیعیه که باید جواب بده. وقتی خلاف این پیش میاد مشخصه که به واسطه تبعیض هست. یعنی عنایت بکنید رفتار پلیس امریکا رو با مجرمین سفیدپوست و مجرمین رنگین پوست، نه الزاماً سیاه پوست حتی. خب مشخص هست رفتار پلیس کاملا تبعیض‌آمیزه. این در نهایت به نظر میاد که برنامه از پیش تعیین شده هستش که سیستم حاکمه امریکا داره پیش گرفته و علی‌رغم همه شعارهایی که میدن با تمام قدرت دارن کماکان همین سیستم رو ادامه میدن. ما شاهد هستیم که نتیجه این عملکرد در یک تصویر کلانتر حضور آقای ترامپ هست به عنوان رئیس جمهور آمریکا.
اولین نتیجه عینی 11 سپتامبر حمله آمریکا به 19 کشور و هزینه‌های هنگفته نظامی بود. اکنون به نظر می‌رسد دوران سرخوشی آمریکا گذشته است و بسیاری از کارشناسان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که بازنده اصلی ماجرا آنها بودند. اسکات بنت، افسر جنگ روانی پنتاگون:
ما تاکنون توانستیم با جنگ روانی بسیاری از دولت‌های مخالف آمریکا را سرنگون کنیم. در بالکان و جنگ اول خلیج فارس و جنگ‌های بعدی آمریکا در عراق و لیبی ما با عملیات روانی وارد میدان شدیم و توانستیم با عملیات جنگ نرم زمینه پیروزی را فراهم کنیم و پیروز میدان شویم.
یک ماه قبل در 8 مرداد 1398 روزنامه‌های آمریکایی از مغز متفکر حوادث 11 سپتامبر نوشتند. او فردی است به نام خالد شیخ محمد. ظاهراً قبول کرده در دادگاه واقعیت‌ها را برای اولین بار افشا کند، اما به یک شرط. شبکه تلویزیونی رویترز:
مغز متفکر حملات 11 سپتامبر اعلام کرد در ازای انصراف دولت آمریکا از اعدام وی، حاضر است علیه مقامات عربستان در خصوص حملات تروریستی انجام شده شهادت دهد.
از 19 نفر اصلی عملیات حمله به برج‌های دوقلو، 15 نفر از آنها تبعی عربستان هستند. اما برای حداقل 10 سال هیچ کس اجازه نداشت به سعودی‌ها نقدی وارد کند. باب گراهام، سناتور سابق:
ریاض خوب می‌داند که در 11 سپتامبر چه کرده و حالا سخت تلاش می‌کند آن را مخفی کند. مقامات سعودی از دیرباز هر گونه ارتباط به حملات 11 سپتامبر را انکار کردند و گفتند کمیسیون تحقیق 11 سپتامبر هیچ چیزی برای مرتبط کردن ریاض با این حملات پیدا نکرده است. با این حال منتقدان میگویند رفتار دولت آمریکا در خصوص حملات 11 سپتامبر نوعی مخفی‌کاری درباره نقش عربستان سعودی در این حملات است. آنها هشدار دادند که این مسئله اکنون به یک کارزار باجگیری تبدیل شده است که عربستان سعودی به راه انداخته است.
سال 1395 کنگره آمریکا به بازماندگان اجازه داد برای اولین بار در دادگاه آمریکا علیه عربستان شکایت کنند. دولت اوباما این قانون را وتو کرد. دلیل آن هم مشخص بود. روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشت:
عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان ماه گذشته در سفری به واشنگتن شخصا پیام کشورش را به مقامات آمریکایی رساند. او به قانون‌گذاران آمریکایی گفته است ریاض ممکن است مجبور شود 750 میلیارد دلار از دارایی‌های خود در آمریکا را پیش از بلوک شدن توسط دادگاه‌های این کشور به فروش برساند.
واقعاً رابطه عربستان و آمریکا چقدر قوی است که حتی شهروندان آن کشور در بررسی حقوقشان به مشکل برمی‌خورند؟ دکتر محمد صادقی، کارشناس امور بین‌الملل:
در شرایط فعلی توی بحث 11 سپتامبر عربستان با توجه به اون دیدگاه وهابی که داشته به خیال خودش هدفش این بوده که با این رفتار ضربه نهایی و کاری رو به کشور ایران بزنه به عنوان رقیب اصلیش در منطقه، کما اینکه خود آمریکایی‌ها هم با ورود به افغانستان و عراق هدف قایشون تصرف ایران بود و رسیدن به خواسته ها و منافعشون در کشور ما و تنگه هرمز. اما به نظر میاد که عربستان بیشتر در راستای این نقشه بود که پیش میرفت با امریکا و هدفش این بود از این دخالت یا به نوعی کمک به امریکایی ها در پیشبرد اهدافشون برای حمله نظامی به خاورمیانه. یه بحث قدرت لابی عربستان هست. بحث دیگه این هست که تا چه حد به نفع امریکایی ها هست که در حال حاضر فرضاً پرونده های مثل پرونده بازماندگان حوادث 11 سپتامبر جریان بیفته. به تعبیر دیگه آمریکایی‌ها فعلا صلاح نمی‌دونن این پرونده به جریان بیفته، چه بسا خیلی نیاز به قدرت لابی عربستان تو این موضوع خاص نباشه. اگر روزی شاهد باشیم که عربستان به این نتیجه برسه که با بحث ایران حراسی توسط اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به سرش کلاه رفته و می‌باید رفتار دیگه‌ای رو در نظر می‌گرفته و این اهرام ایران حراسی دیگه در مورد عربستان جواب نده، اون موقع بدون شک آمریکایی‌ها از فاکتورهای مثل به قتل رسیدن جمال خاشقچی یا حوادث 11 سپتامبر علیه عربستان و با هدف به تعبیر آقای ترامپ دوشیدن عربستان یا حتی سرنگونی برخی از حکام فعلی اون وارد عمل خواهند شد.
امروز سالگرد حوادث 11 سپتامبر است. اتفاقی که قرار بود دوره نظم جدید آمریکا را حاکم کند. بعد از افغانستان، حمله به حزب الله لبنان توسط صهیونیست‌ها و سپس جنگ سوریه و جنگ یمن، طرح‌های نظامی بعدی آمریکا و عربستان برای ایجاد خاورمیانه جدید بود. اسکات بنت، افسر جنگ روانی پنتاگون:
آمریکا و عربستان از طریق بانک یو اس بی سوئیس پول‌های زیادی را در اختیار تروریست‌ها می‌گذارند تا آنها این پول‌ها را صرف خرید تجهیزات نظامی برای ارسال به سوریه کنند.
امروز دیگر بر همه کشورها ثابت شده است که آمریکا به هیچ کدام از رؤیاهای پسا 11 سپتامبر خود نرسیده است و جهان آن چیزی نشد که اتاق‌های فکر دولت‌های بوش و اوباما و ترامپ می‌خواستند. بخشی از صحبت‌های دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در مؤسسه صلح در سوئد را بشنوید.
ما نمی‌توانیم به بهانه ناامنی دیگران امنیت به دست آوریم. به نظر من اگر کسی در این خصوص تردید دارد، خیلی راحت می‌توانیم حوادث 11 سپتامبر سال 2001 را در نظر بگیریم. آمریکا به تنهایی بیش از همه کشورهای دنیا در بخش نظامی هزینه نمی‌کند، اما همین کشور در تامین امنیت شهروندان خود ناتوان است. نخستین وظیفه‌ای که هر کشوری بر عهده دارد تامین امنیت شهروندان است و آمریکا از پس این مهم برنمی‌آید.